در هر یک از ما این احساس قوی وجود داره که مورد محبت واقع بشیم تا دیگران ما رو دوست داشته باشن، به ما توجه نشون بدن. خداوند زنده به ما این توانایی رو داده که به دیگران محبت نشون بدیم و همچنین محبت رو درک کنیم، تجربه کنیم، از اون لذت ببریم و به این شکل که ما آفریده شدیم. همه ما به یک معنا میشه گفت عاشق پیشه هستیم، به دنبال کسی هستیم که او رو دوست داشته باشیم، او رو بدل سازیم به معبود خودمون و او هم ما رو متقابلا دوست داشته باشه. یک رابطه قوی و احساسی و ناگسستنی پیش بیاد و هر یک از ما ممکنه به سرعت عاشق کسی بشیم. در جوانی به ویژه ما خیلی زود عاشق میشیم، اما گذر زمان و تجاربی که پیش میاد در این روابط معمولا همه ما رو ناامید میسازه و یا به دلایلی اون روابط گسسته میشه و ما از هم جدا میشیم. همچنان که سن و سال ما بالا میره، در میابیم که یافتن چنین معشوقی غیر ممکنه. این دنیا دنیای بی‌وفایی است و شاید کسی نباشه که اون محبتی رو که ما به دنبالش هستیم به ما نشون بده. و شاید این دلیل اصلی باشه که ما ایرانی ها اینقدر به مادرهای خود علاقه داریم، زیرا مادرهای ما اون محبت واقعی رو به ما نشون میدن، اون محبت بیشاعبه رو بر ما فرو میریزن. به راستی که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. دوستان، های شما به دنبال کسی هستید که به شما محبت نشون بده؟ آیا به دنبال یک محبت ماندنی هستید؟ یک محبتی که شما رو تغییر بده؟ یک رابطه میشه گفت عاشقانه و پرمحبت که وجود شما رو متحول سازه؟ این رابطه رو شما در کجا میابید؟ اگر به منابع اسلامی نگاه کنید، چه به حدیث چه به قرآن، نشانی از این محبت رو اونجا نمیبینید. هرچی که هست ترس و تهدید و ارعابه. در اونجا خدایی که پرستش میکنن به سرعت مخالفینش رو به عذاب جهنم میفرسته. اما فقط لازمه تا عهد جدید رو باز کنید. به عنوان مثال انجیل یوحنا، از همون ابتدا اونچه که شما رو جذب میکنه کلام محبته. یوحنا در فصل 3 این آیه بسیار معروف رو مکتوب داشته: زیرا خدای زنده و حقیقی جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. وقتی که شما کتاب مقدس رو باز میکنید، با خدای دیگری آشنا میشید، خدایی که شناخت او و آشنایی با او جدای از مکاشفه کلامش غیر ممکنه. شما با حقایقی روبرو میشید که چشمی اونها رو ندیده، گوشی اونها رو نشنیده و به ذهن آدمی هم خطور نکرده، مطالبی که مربوط میشه به ذات و صفات خدای زنده و حقیقی، مطالبی که خداوند باید اونها رو به ما آشکار سازه. و یکی از حقایق شگفت کتاب مقدس این واقعیت هست که خدای زنده و حقیقی محبته، نه اینکه خداوند محبت میکنه و به خاطر محبت و لطف اوست که ما زنده هستیم و این جهان به گردش خودش ادامه میده، بلکه خداوند در ذاتش محبت هست و این محبت رو به کسانی میده که به هیچ وجه شایسته اون نیستن و این محبت اساس دین راستین هست. متا در فصل 22 کتابش به ما میگه که یکی از فقهای یهود نزد خداوند ما عیسی مسیح میاد تا از او بپرسه که بزرگترین حکم شریعت چه هست، زیرا این یهودیان، این فریسیان و فقها تصور میکردن که شریعت خداوند صرفاً به ظواهر هست و اینها ظواهر دین رو حفظ میکردن. حالا اینا اومدن و این سوال مشکل رو میپرسن که بزرگترین حکم چه هست. بعد خداوند ما به اونها چنین جواب میده: اینکه خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی جان و تمامی فکر خود محبت نما این از حکم اول و اعظم، و دوم مثل آن است، یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما. بدین حکم، بدین دو حکم تمام تورات و انبیا آویخته شده است. اساس دین راستین این است که ما خدای زنده و حقیقی رو بیابیم و او رو با تمام دل و جان محبت کنیم و محبت او رو هم در زندگیمون تجربه کنیم، و این محبت زندگی ما رو عوض می‌سازه، ما این توانایی رو میده تا حتی به دشمنان خودمون هم محبت نشون بدیم. همچنان که گفتم کتاب مقدس نه فقط اناجیل ما رو با این محبت آشکار می‌سازه، حتی در عهد قدیم هم از این عشق و محبت خدای زنده به فراوانی یاد شده. عنوان مثال اگر به غزل‌های سلیمان دقت کنید، این اشاره دار به اون رابطه عاشقانه بین خدای زنده و ایمانداران خودش یا خاصان خودش. در فصل 2 عنوان مثال چنین می‌خونیم: من نرگس شارونم، من سوسن وادی‌هایم، همچون سوسنی در میان خارها همچنان است دلدار من در میان دختران، همچون درخت سیبی در میان درختان جنگل همچنان است دلداده من در میان مردان جوان، از نشستن در سایش لذت میبرم، میوهش به کامم شیرین است، او مرا به میخانه در آورده و عشق است پرچم او بر فرازم، مرا به گرده های کشمش نیرو بخشید و به سیب ها تازه سازید، زیرا که من بیمار عشقم، دست چپش زیر سر من است و به دست راستش در آغوشم کشیده. ای دختران اورشلیم، شما را به غزال‌ها و آهوان صحرا قسم که عشق را تا سیر نگشته زحمت مرسانید و باز مدارید. این مکاشفه راستین خدای زنده است. سلیمان نبی به شکل شاعرانه‌ای بین یک دلدار و دلداده، محبتی که بین اونها وجود داره، اینو به شکل شاعرانه بیان میکنه و این واقعیت داره. خدای زنده محبت خاصش رو بر یک عده قرار میده و این عده به هیچ وجه شایستگی اون محبت رو ندارن. خداوند این مطلب رو از زبان هوشع پیامبر به اونها یادآوری میکنه. بینایی دقت کنی، در فصل 3 هوشع خداوند پیامبر راستینش رو میفرسته و به او میگه که یک کار بسیار غریبی رو انجام بده. در فصل 3 چنین میخونیم: هوشع چنین میگه: خداوند مرا گفت بار دیگر برو و زنی را که محبوبه مردی دیگر و زناکار است دوست بدار، چنان که خداوند بنی اسرائیل را دوست میدارد هرچند ایشان به خدایان غیر روی میکنند. یعنی در اینجا رابطه خداوند با قوم برگزیدش تشبیه شده به یک رابطه عاشقانه. قوم بنی اسرائیل خدای خود رو ترک کردن، نزد بت‌های کنعانیان رفتن و به جای اینکه او رو پرستش و خدمت کنند، بت‌های سنگی و چوبی رو پرستش میکنن و این کار تشبیه شده به زناکاری. خداوند از پیامبر خودش میخواد تا بره و با یک زنی که فاحشه است، زنی که زناکاره، ازدواج کنه و او رو دوست بداره تا به این شکل نشون بده که چگونه خداوند همچنان قوم خودش رو که به گناه کشیده شدن همچنان دوست می‌داره. و بعد خداوند از زبان اشعیا چنین میگه: جرم قوم خداوند چه هست؟ فصل 4: ای بنی اسرائیل، کلام خداوند رو بشنوید، زیرا خداوند ساکنان این سرزمین را متهم می‌کند. در این سرزمین نه وفا یافت می شود، نه محبت و نه شناخت خدا. این جرم قوم خونده شده که خدای خودش رو محبت نمی کنه. خدایی که در ذاتش محبت هست و این محبت صرفاً به احساسات و کلمات نیست، بلکه یک حقیقت تاریخی و واقعی است. بزرگترین محبت ممکن به بنی آدم است. خداوند ما در یوحنا فصل 15 چنین میگه: کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد. و اناجیل به ما میگن که چگونه این کلام به حقیقت می پیونده. خدای زنده و حقیقی چنان محبت عظیمی به انسانهای گمگشته داره که پسر یگان و مولودش رو به این جهان می فرسته. او به یک عنوان می شه گفت عاشق اون انسانهای گمگشته است. مثل اون پدر مهربانی که منتظر بازگشت پسر گم شده است. پسری که از خونه فراری شده، رفته تا تمام داراییش رو هدر کنه، اما دل پر محبت پدر او رو فراموش نکرده، به یاد اوست و زمانی که باز میگرده با آغوش باز او رو میپذیره. این محبت خدای زنده است، خدایی که جسم میپوشه به این جهان میاد تا این محبت رو نه فقط موعظه کنه و در موعظه بالای کوه اون رو بیان کنه و از ما بخواد تا دشمنانمون رو محبت کنیم، بلکه خود به این جهان میاد تا به کسانی که دشمنان او هستن این محبت رو نشون بده. و اوج این محبت در روی صلیب دیده میشه، جایی که خداوند ما عیسی مسیح به نمایندگی از قومش اجازه میده تا او رو تسلیم کنن و مصلوب سازن، و در اونجا خدای پدر مجازات و جهنم ایمانداران رو بر او فرو میریزه تا هر که به او ایمان بیاره هلاک نگرده بلکه حیات جاودان یابه. و کسانی که به این شکل ایمان میارن و دعوت میشن، خداوند از اونها میخواد تا محبت رو اساس زندگی خود بسازن. بذارید آیاتی رو از رساله اول یوحنا براتون بخونم. در فصل 4 به مسیحیان چنین امر شده، آیه 7: ای محبوبان، یکدیگر را محبت بنماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده و خدا را می شناسد. کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. یعنی خدای زنده و حقیقی محبت است و محبت خدا به ما آشکار شده است، به اینکه خدا پسر یگان و مولود خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم. و محبت در همین است، نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاده تا کفاره گناهان ما شود. ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز می باید یکدیگر را محبت نماییم. اینید مکاشفه خدای زنده و حقیقی، پر از این واژگان محبت هست. خدایی که در ذاتش محبت هست، خدایی که به دنبال گمگشتگان خوده، خدایی که میخواد ما رو وارد یک رابطه دوستی و مشارکت بسازه، خدایی که قدم پیش میگذاره. و همچنان که هوشع رفت و با یک زن زناکار پیوند بست، به همین شکل خداوند میاد نه به دنبال افراد پارسا و متقی، بلکه به دنبال گناهکاران، کسانی مثل من و شما، کسانی که او رو طرد کرده بودیم، کسانی که ذره‌ای به او محبت نداشتیم، کسانی که او رو از زندگی خود بیرون انداخته بودیم. خداوند به دنبال چنین افرادی میاد و بعد اونا رو وارد این رابطه میسازه، وارد این عهد میسازه و قسم یاد میکنه که اونها رو هرگز ترک نخواهد کرد و با اونها خواهد بود و اونها رو برکت خواهد داد. این مکاشفات، این حقایق فقط در کتاب مقدس یافت میشه. و همچنان که گفتم این محبت صرفاً به کلام نیست، مطلبی نیست که شما اون رو از زبان واعظ مسیحی بشنوید و یا صرفاً در کتاب مقدس بخونید، بلکه شما میتونید این محبت رو تجربه کنید. میلیون ها انسان تا به حال این محبت خدای زنده رو تجربه کردن و زندگیشون کاملا متحول شده. میشه به نمونه‌های فراوانی در تاریخ کلیسا اشاره کرد، اما فقط به یک مورد اونها فکر کنید. مردی هست به نام سالوس تارسوسی، یک یهودی بسیار خشک مذهب که به دنبال نابودی کلیسای خداوند ما عیسی مسیح هست، با خشم و غضب در پی اون تا مسیحیان رو نابود کنه، به زندان بیاندازه و کلیسای خداوند رو از میان برداره. اما زمانی که خداوند عیسی مسیح خود رو بر او آشکار می سازه، زمانی که او با حقیقت و با خدای محبت آشنا میشه، زندگی او کاملا متحول میشه، حتی نامش نیز عوض میشه، خود او پولس خونده میشه، رسول خداوند. نتیجه این دریافت محبت رو در یک واژه خلاصه میکنه، میگه زیستن برای من مسیح است. از اون لحظه به بعد او فقط برای خداوند و نجات دهنده خودش زندگی میکنه، خدایی که او رو محبت نمود و جانش رو برای او گذارد تا پولس از عذاب در امان بمونه و به حیات برسه. دوستان، این محبت صرفاً به پولس نشون داده نشده، این محبت رو کلیسای خداوند ما عیسی مسیح موعظه میکنه و همگان رو دعوت میکنه تا بیان و این محبت خداوند رو تجربه کنند. اون محبتی که شما تمام عمرتون به دنبالش بودید و در این جهان نیافتید، این محبت رو شما در خداوند عیسی مسیح خواهید یافت، کسی که از یک برادر هم به شما نزدیکتر خواهد بود، کسی که میتونه شما رو با روح خودش از درون عوض کنه و اون محبت رو در درون شما قرار بده. پولس در رساله غلاطیان وقتی که به ثمرات روح اشاره میکنه، کاری که روح القدس در دل ایمانداران انجام میده، اولین ثمره روح همین محبت هست. این کاملا متفاوت با اون محبت طبیعی که ما داریم به دیگران و یا به نزدیکانمون و یا به دوستانمون. این محبت به اجرا در آوردن همون بزرگترین حکمه که ما قادر میشیم خدای خود رو با تمام دل و جان محبت کنیم و حتی به دشمنان خودمون هم محبت نشون بدیم. این از ثمرات روحه، این از ثمرات مسیحی شدن هست. وقتی که شما یک مسیحی واقعی میشید، وقتی که اون تحول روحانی رو تجربه میکنید، وقتی که محبت خداوند بر دلهای شما پاشیده میشه، در میابید که خدای پدر از ازل شما رو برگزیده، محبت خاصش رو بر شما قرار داده و در زمان معین شما رو به مکانی آورده تا کلامش رو بشنوید، وقتی که در میابید روح قدوسش دل شما رو مجاب ساخته که گناهکارید و نیاز دارید به این محبت، نیاز دارید به این خدا، وقتی که نزدش اومدید و توبه کردید و خداوند به شما این هدیه توبه رو بخشید، وقتی که به شما توانایی داد تا ایمان بیارید به پسر یگانه مولودش، همه این تجارب واقعی، همه این محبتی که بر شما ریخته شده باعث میشه تا این محبت در شما شکل بگیره. این ثمره روح القدس هست. اون وقت زندگی شما هم مثل پولس رسول عوض خواهد شد. دید شما به جهان کاملا متفاوت میشه. خداوند به شما امید میده. امید و انتظار جهانی بسیار بهتر. دوستان، ادبیات فارسی سرشار از داستانهای عشق و عاشقی، شیرین و خسرو، فرهاد که برای رسیدن به معشوقش کوه رو میکنه و نمونه های بیشمار دیگر. شعرها و عرفای ما در وصف معشوق نادیده و تصوری خود شعرهای بسیاری گفتند. اونها عاشق معبودی بودند که نمی شناختند و یک توهم بیشتر نبود، معشوقی که در این جهان وجود نداره. اگر شما نزد خدای زنده و حقیقی بیایید، نزد خدای تسلیس، این محبت رو تجربه می کنید، در می آمید که خداوند محبت در محبت عظیمش شما رو که گناهکار ناشایسته هستی نزد خودش خونده تا شما رو وارد اون رابطه دوستانه و پرمحبت بسازه، تا محبتش رو بر شما قرار بده. و در کلام خداوند میگه به قوم خاص خود که اگر پدر و مادر تو رو ترک کنند، من تو رو ترک نخواهم کرد. دوستان، بیایید نزد این خدا، بیایید نزد این خدایی که محبته و محبتش رو به ما آشکار ساخته در اینکه پسر یگانه مولودش رو به جهان فرستاده تا جایگزین ما بشه، تا تا بز قربانی ما بشه، تا بز بلاگردان ما بشه، تا گناهان ما رو به خود بگیره، تا ما بتونیم با آشتی با خدای زنده و حقیقی در بیاییم. و این محبت رو جام میده به ما، میرسونه وقتی که ما دشمنانش هستیم، وقتی که دور از او هستیم و او رو نمیشناسیم و اهمیتی به او نمیدیم. نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما باشد. دوستان، گناهان شما باید کفاره داده بشه و از میان برداشته بشه. شما اگر با گناهانتون نابخشوده از جهان برید، باید عدالت عادلانه خداوند رو تا به ابد تحمل کنید. شما علیه خدای ازلی و متعال گناه ورزیده اید، شریعت او رو زیر پا گذارده اید و این مسئله کوچکی نیست. شما علیه خدای قادر متعال طغیان ورزیده اید و گناهان شما نسبت به او عظیمه. شما نیاز دارید تا گناهانتون کفاره داده بشه و پسر خدای زنده به خاطر محبت عظیمش حاضر شده کفاره گناهان شما رو بپردازه، اگر به او ایمان بیارید، اگر توبه کنید و زندگیتون رو کاملا به او عطا کنید. آن وقت شما هم مثل پولس رسول میتونید این محبت رو تجربه کنید و از اون روز، از همون لحظه‌ای که ایمان میارید، از همون لحظه‌ای که حیات ابدی وارد وجود شما میشه، شما زندگیتون، جهان بینیتون، همه چیز شما عوض میشه، محبت خدا رو تجربه میکنید و روز به روز که میگذره این واقعیت تجربی برای شما ثابت میشه که بلی، خدای قادر متعال به من محبت داره و این محبت شکستنی نیست، این محبت از میان برداشته نمیشه. خداوند تا به آخر شما رو نگاه میداره، خداوند به کلامش وفاداره و این محبت حتی به شما امید و اطمینان خاطر میده تا هیچ ترسی از مرگ نداشته باشید. یوحنا در رساله اول چنین میگه: محبت در همین با ما کامل شده تا در روز داوری ما را اطمینان باشد. ترسی در محبت نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون میاندازد. دوستان عزیز، بیایید نزد تنها خدای زنده و حقیقی و از او بخواهید تا این محبت رو بر شما آشکار سازه، تا شما را عوض سازه، تا به شما توانایی بده که برادر خود رو نیز محبت نمایید، تا به شما توانایی بده که ایمان بیارید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است، تا شما از نو متولد بشید و بتونید هم خدای زنده و حقیقی رو محبت کنید و هم همسایگان خود رو.